بسم الله الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابتین و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بعد از ادعای وحدانیت حق سبحانه و تعالی، براهینی بر توحید خدای سبحان اقامه فرمود که اولین برهانش آفرینش آسمان و زمین است، بعد نظم موجوداتی که در آسمان هاست یا در زمین است یا بین آسمان و زمین است، که در پایان فرمود و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یعنی اگر کسی درست بیندیشد، هر کدام از اینها آیه تامه خدای سبحانند. اگر کسی اصل نظم را انکار کرد و قائل به تصادف شد، او قبل از هر چیز راه اندیشه فکر را هم می‌بنده. زیرا اگر کسی قائل به تصادف شد، یعنی یک رابطه علی بین اشیا نیست. اگر نظام علی را نپذیرفت، هرگز نمی‌تواند بیندیشد، مقدماتی ترتیب بدهد و نتیجه استنتاج کند. زیرا بین هیچ نتیجه و هیچ مقدمه رابطه نخواهد بود. همون مقدماتی که او ترتیب داد و نتیجه گرفت، ممکن است رقیب او همون مقدمات را ترتیب بدهد و نتیجه خلاف بگیرد. اگر کسی قائل به تصادف شد، قبل از هر چیز راه فکر کردن را بسته است. او نمیتواند چیزی را اثبات کند، نمیتواند چیزی را نفی کند. پس اگر کسی قائل به استدلال هست و طرز تفکر را میپذیرد، او باید تصادف را محال بداند و نظم علی را معتقد شده باشد. اگر نظم علی هست، موجودی که هستی او عین ذات او نیست، محتاج به غیر است. چه اگر وجود چیزی عین ذاتش نبود، یقینا نیازمند به مبدا است و هیچ ممکن نیست کسی بیندیشد و برای اندیشه حرمت قائل باشد و بتواند تصادف را بپذیرد. یک امر مشترک بین همه این براهین هست و آن این است که اگر چیزی هستی او عین ذاتش نبود، محتاج به مبدا است. خواه اصل هستیش، خواه وصف او بعد از هستی، خدای سبحان هم به اصل هستی این نظام استدلال کرد، هم به نظم این موجودات که وصف اونهاست استدلال کرد. یک برهان مشترک است در همه اینها و اون این از چیزی که هستی او عین ذات او نیست، محتاج مبدا است. خواه او مجرد باشد، خواه مادی، و نظم هم خواه در بین امور مادی باشد، خواه در بین امور مجرد. اونگاه اگر چیزی موجود مادی شد، گذشته از اون برهان عام امکان و وجود، برهان حدوث و تغییر در او هست، برهان حرکت هست و مانند آن. در برهان حرکت همونطوری که ملاحظه فرمودید، هستی حرکت میکند نه ماهیت. و اینکه احیانا گفته میشود حرکت در جوهر، یعنی حرکت در وجودی که از اون ماهیت جوهری انتظام میشود، وگرنه ماهیت مسیر حرکت نیست. و تقسیم ماهیت به جوهر و عرض از اینجا پیدا شد که این ماهیت یا حکایت از وجود میکند که او فی نفسهی ول نفسه هست، یا حکایت از وجودی میکند که او فی نفسهی ول غیره هست، وگرنه حرکت در مسیر جوهر نیست، چون جوهر ماهیت است و مسیر حرکت نیست. حرکت یا در وجودی است که فی نفسهی ول نفسه هست، یا در وجودی است که فی نفسهی ول غیره است. و موجودی که منزه از حرکت است، برهان حدوث زمانی در او نیست، برهان حرکت در او نیست، برهان امکان و وجوب حکمای مشهور یا برهان امکان فقری در او هست، کما هو الحال. اما در باره لیل و نهار، خدای سبحان چند قسم بحث فرمود. یکی اصل آفرینش لیل و نهار را آیه قرار داد، مثل اصل آفرینش آسمان ها و زمین، چون که فرمود این فی خلق لیل و نهار. در بعضی از آیات به اصل آفرینش لیل و نهار استدلال فرمود. یکی به اختلاف لیل و نهار. اختلاف لیل و نهار به چندین وجه است. یکی این که لیل تاریک است و نهار روشن، و نه تاریکی لیل ذاتی اوست، نه روشنی نهار ذاتی او. زیرا اونجا که روشن است در آینده نزدیک و یا دور تاریک می شود، و اونجا که تاریک است در آینده نزدیک یا دور روشن می شود. پس نه تاریک بودن لیل و و نه روشن بودن نهار ذاتی هیچ کدام نیست. یعنی اون محدوده از فضا که گاهی روشن است گاهیم تاریک و بالعکس. لذا فرمود به این که ما لیل و نهار را آفریدیم، وگرنه معنای لیل یا مفهوم نهار که خلق نیست، چون مفهوم است. وجود خارجی لیل و وجود خارجی نهار که اینا عدم و ملکه همان هر دو موجودند. لذا در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که آیه 12 و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم. ما لیل و نهار را دو آیه و دو علامت قرار دادیم، منتها شب یک آیت و علامت تاریک است، روز یک آیت و علامت روشن. یعنی اون تاریکی و این روشنایی مقابل همان عدم و ملکه همان، نه اینکه ظلمت به معنای تاریکی او لیل باشد. اون که لیل نیست، او ظلمت است. اون ظلمت خاصی که مقابل نهار هست از اون ظلمت خاص معنای لیل انتظام میکنه. تاریک کردن، از بین بردن، چون نور را که از بین ببرن میشود تاریک. نه عدم ملکه است مثل اما و بصر، عدم محض نیست. وقتی بصر رفت میشود اما، وقتی توانگری رفت میشود فقر و مانندون، وقتی علم رفت تذکر رفت میشود نسیان، نسیان در مقابل تذکر است، جهل در مقابل علم است و مانندون. اینا عدم و ملکه هم، لیل و نهار هم عدم و ملکه است. اضافه همود فمهون آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصرت. این یک نحو از وجوه و انهای اختلاف لیل و نهار، چون که مشابه این را در سوره مبارکه نازعات به این صورت بیان کرده. آیه 29 از سوره نازعات فرمود و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، یعنی لیل را اغتاش کرد. اغتاش یعنی همون امها، یعنی در غتاش و تاریکی قرار دادن. تقاطش همون تعامی است. کسی که خود را به کوری میزند، به خود را به نفهمی میزند، میگن تقاطش. خدای سبحان لیل را اغتاش کرد، یعنی تاریک کرد و نور نهار را روشن کرد. پس یکی از وجوه اختلاف لیل و نهار این است که خدای سبحان لیل را اغتاش و تاریک کرد، نهار را اظهار و روشن کرد. پس گای تعبیر به مهون آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن فرمود، گای هم تعبیر به اغتش لیلها و اخرج ضحاها فرمود، گاهی هم تعبیر به اختلاف لیل و نهار میکند که این تعبیر تعبیر فراوان است. این وجه اول. وجه دوم و سوم و چهارم همان است که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید. یکی این که در مکان واحد گاهی شب است گاهی روز. یکی این که در زمان واحد هم شب است هم روز. بنابر کرویت زمین در یک زمان بعضی از جاها شب است بعضی از جاها روز، که اینا اختلاف لیل و نهار است. یکی هم در اثر حرکت انتقالی زمین در طی فصول مختلفه لیل و نهار با هم مختلفن، یعنی لیالی با هم مختلفن، نهارها با هم مختلفن. پس یه بحث در این است که لیل و نهار با هم مختلفن، یه بحث در این است که خود لیلها با هم مختلفن و نهارها با هم مختلفن. در فصول چهارگانه شبها با هم اختلاف دارن در طول و قصر، روزها با هم مختلفند در کوتاهی و طولانی بودن. یک بحث در اختلاف لیل با نهار است که یک مکان گاهی شب است گاهی روز، یا در یک زمان دو مکان یکی شب است یکی روز. یکی هم اختلاف لیالی با هم است، اختلاف نهارها با هم است. هر کدام از این وجوه چهارگانه یا وجوه دیگر که باشد میتواند آیه از آیات الهی به شمار بیاید که فرمود و اختلاف لیل و نهار. یه بحث در این است که کدام یکی از اینها مقدم است به کدام یکی از اینها مؤخر. بر فرض کرویت زمین این نزاع نزای تامی نیست، برای اینکه زمین که کروی است و آفتاب میتابد، خب یه گوشش شب است یک گوشش روز با هم. این تو نیست که یک گوشه شب باشد و روز بعدن به بار بیاید او بالعکس. اگر زمین کروی است، اون چهره زمین که روبروی آفتاب است روز است، چهره مقابل شب. پس این نزاع که لیل مقدم است یا نهار بر فرض کرویت زمین در این قسمت ها روانی است، مگر به یک نزای غیر منتجی انسان بحث را بکشاند. و این است که این ربع مسکون در این قسمتی که ماها زندگی میکنیم، اول اینجا روشن بود بعد تاریک شد، یا بالعکس
بالاخره با همان، در هر گوشه زمین که شب باشد گوشه مقابل او روز است. در کل عرض نمی شود فرض کرد که روز مقدم بر شب است، ولی می شود بحث کرد که در فلان منطقه خاص شب مقدم بود یا روز. این بحث هم خیلی منتج نیست. اما از بعضی از آیات قرآن کریم استفاده می شود که لیل یعنی ظلمت اصل و نهار و روشنایی فر، برای اینکه اون چه که مال خود موجودات امکانی است ظلمت و تاریکی است، بعد نور افاضه می شود. نظیر همون آیه سوره یاسین که در بحث قبل قرائت شد که و آیت لهم اللیل نسلخ منه النار فاذا مظلمون، که این را بعضی از بزرگان خواستن عبره بگیرن برای کل عالم هستی، یعنی اصل عالم هستی لیل است و درون اینها ظلمت است و فیض الهی میاید اینا روشن میکند. روزی هم که فیض الهی گرفته بشود به نام نفخ صور، همه اینها از بین خواهند رفت و محو خواهند شد. ولی لیل در مقابل نهار ظاهرا هر ابر نهار است، چون لیل ظل و نهار روشنی، یعنی آفتاب که میتابد اون منطقه از زمین که روبروی آفتاب است روشن است، اون نقطه مقابل زمین کروی که سایه این نور قرار گرفته می شود شب. چون سایه فرع نور است، پس لیل فرع بر نهار است. نه، اون تعبیر این که کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم نشانه آن است که انسان اول حیاتی نداشت بعد حیات افاضه شد، و اما این موت به موت معنی انتقال، این بعد الحیات است. وگرنه اون چه که از خود انسان است همون فقر و نداری است که فمود کنتم امواتن فاحیاکم. در سوره مبارک یاسین آیه 40 این چه آمده که لشمسو ینبغیلها ان تدرک القمر ولل لیل سابق النهار و کلون فی فلکین یسبحون. استفاده ای که بعضی ها کردن این است که در این کریمه فرمود شمس حق ندارد قمر را جلو بیافتد، چون این مدار 365 درجه ای را آفتاب روزی یک درجه طی می کند، ماه روزی 12 الی 13 درجه طی می کند، ماه روزانه 12 الی 13 درجه این مدار 360 درجه طی می کند، لذا گاهی با 29 روز این مدار را طی می کند، گاهی با 30 روز. اما آفتاب روزانه یک درجه را طی می کند، لذا 365 روز باید بگذرد تا این مدار را طی کند. پس قمر سریع تر از شمس است و هرگز شمس نمیتواند جلو بزند و هماهنگ باشد با قمر، هم سیر باشد یا جلو بزند. لا شمس ین بغیلها ان تدرک القمر ولل لیل سابق النهار. شبم هرگز حق ندارد جلو بیفتد، چون شب سایه است، سایه به دنبال نور است، یعنی هر جا نور آمده نقطه مقابلش سایه است. وقتی نور حرکت کرد سایه هم به دنبال او حرکت میکند. این چه نیست که لیل و نهار عدل هم باشد. شما وقتی یه چراغ را حرکت دادید دور یه ستونی یا ستونی را دور چراغ حرکت دادید، هر جا نور هست نقطه مقابلش سایه است. وقتی نور حرکت کرد سایه هم به دنبال او حرکت میکند. اون فقدان این وجدان است، لذا لیل نمیتواند جلو بزند و قبل از اینکه نهار بیاید یک جایی را اون نقطه مقابل او باشد جای دیگر را تاریک کند، مقدور او نیست. ولل لیل سابق النهار، لیل نمیتواند از نهار جلو بزند، برای اینکه همه و همه در جهان باز و فضای باز اینا در سباحت و در شناوری هستند. ولی در ماهای قمری نظم خاصی دارد که حکم رو ماه است. از در طلوع و غروب ماه احکام بر این است که لیل مقدم بر نهار است. در ماهای قمری چون ماه اولین بار رؤیت می شود، احکام شرعی نوعاً بر لیل است که مقدم بر نهار است. شب جمعه قبل از روز جمعه است، شب قدر قبل از روز قدر است، شب اول ماه قبل از روز اول ماه است. این رو بحث های آثار فقهی که بر ماهای قمری بار است. و اما خب قمر در کل جریان ها هست، منتها مشهود نیست. در بسیار از موارد هست و دیده نمی شود، چون اولین فرصت دیدارش شب هست، لذا شب در این بحث ها ماهای قمری که در احکام شرعی مقدم بر لیل است. یعنی اگر گفتن قرائت فلون آیه در شب جمعه ثواب دارد یا قرائت دعای کمیل در شب جمعه ثواب دارد، این به اصطلاح پنجشنبه شب یعنی شب جمعه مصطلح باید رو خوند، نه جمعه شب که بشه شب شنبه. این آثار فقهی است که بر ماهای قمری بار است و چون اول در شب دیده می شود ماه از اونجا شروع خواهد شد، یعنی شب جمعه قبل از روز جمعه است. چون ینبغی در اصطلاح ما برای نفی استحباب است یا نفی کراهت، در نوع از موارد برای موارد الزامی هم آمده، لذا گفتن یه اصطلاح فقهی است، اونم در متأخرین. وگرنه در روایت اگر باشد نمیشه از لا ینبغی کراهت فهمید یا ینبغی استحباب فهمید. در اعتبارات به امور قراردادی، خب ملاحظه میکنید به این که این لیل و نهار را به 24 ساعت تقسیم میکنن، شب آینده را به دو قسم تقسیم میکنن، تا 12 را جزء روز قبل میدانن و از 12 به بعد را جزء روز بعد میدانن. این جزء قرارداد است، این جزء قرارداد است که به 24 ساعت که تقسیم شد تا نصف لیل را جزء روز قبل میدانن و نیمه از شب را جزء روز بعد، یعنی وقتی ساعت 24 تمام شد ساعت 1 بعد از شب را میگن 1 بامداد. این اصطلاح و قرارداد است. بنابراین در آثار فقهی معمولا شب مقدم بر روز است. اگر گفتن شب جمعه خوندن این دعا مستحب است، یعنی کل این لیل، مگر اینکه وقتی برای او مشخص کنند که تا فلان مقدار از شب. در بعضی از آیات دیگر هم نشون می‌دهد که لیل تابع نهار است. در سوره مبارکه اعراف آیه 54 این است که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی لیلا نهارا یطلبه حسیسا. یغشی دو تا مفعول گرفت، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی اللیل غاشیتا النهار، چه لیل را پوششی روی نهار قرار داد، یعنی هر جا روز هست و روشن چون در حرکت است فوراً به دنبال او شب می آید، اونجا را می پوشند و تاریکش می کند. چون زمین و اون عامل نور بخش در حرکت است، وقتی مقابله با نیر تمام شد شب به دنبال نهار می آید، اونجا را که روز روشن کرده بود شب می پوشاند. یغش لیلا نهارا، یعنی والله سبحانه تعالی یغشی اللیل النهار، یعنی یجعل اللیل غاشیه النهار. اونگاه فرمود یطلبه حسیسا، یعنی شب با شدت به دنبال روز در حرکت است. تحسیس کردن، حس بر یک کار، یعنی برانگیختن و وادار کردن. حسیس یعنی سری. شب مرتب به دنبال نهار هست، چون سایه است و سایه مرتب به دنبال نور هست. هر جا نور رفت نقطه مقابلش هم سایه حرکت می کند. که یطلبو لیل نهار را حسیسن، یغشی لیلا نهارا یطلبه حسیسن. اصل این اغشا را هم در سوره مبارکه رعد آیه سوم این چنین بیان کرد که فرمود جعل فیها زوجین اثنان یغشی لیلا نهارا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. علی ای حال اصل لیل و نهار و نظم لیل و نهار و اینکه هیچ ممکن نیست لیل سابق بر نهار باشد، همه و همه نشانه آیات الهیه، نشانه توحید خدای سبحانه. گایم تعبیر میکند به اینکه ما روز را به عنوان یک پدیده روشن از دل شب تار میشکافیم، همونطوری که زمین را خدا میشکافد نهر جاری میکند، اون لیل تاریک را میشکافد از او صبح روشن به بار میآورد، که در سوره انعام آیه 96 این چنین آمده است فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، یعنی لیل را برای سکونت و آرامش شما خلق کرد و صبح را شکافان کرد، یعنی شکافت و صبح را به بار آورد. مثل این که میگن نهر را شکافتن یا چشمه را منفجر کردن، یفجرونها تفجیرا. اون شکاف را که نهر است میگوین فلق النهر، در اینجا هم میگن فلق الصبح، فلق الاصباح و ماننده. خب پس هر کدام از اینها هم در اصل وجودشون آیه حقن، هم در نظمشون آیه خدای سبحانه. لذا فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. همه اینها وجودن و وصفن آیه حقن. فلک یعنی کشتی، هم مفرد استعمال شده هم جمع، هم مذکر هست هم مؤنث. گاهی دارد فلک المشهون که مشهونه نفرمود و آیت الله انا حملناها
ذریتها
فلک المشهون در باره هست نو دیگه فلک المشهونه نفرمود. گاهی هم با تأنیث ذکر می شود نظیر این آیه که والفلک التی تجری، از اون جهت که سفینه است. گاهی هم مفرد است نظیر همین والفلک التی تجری، گاهی هم جمع است نظیر فلک جرین بهم، این فلک که اینها را در بر دارد و اینها را از جای به جای جریان می دهد، از او به عنوان جرین بهم یاد کرده است که جمع آورده. خب اصل کشتی که یک موجود سنگینی است، طبعا باید درون آب برود، خدای سبحان او رو روی آب نگه داشت. مثل اینکه این اجرام سنگین نظیر پرنده ها که سنگینن، طبعا باید به زمین بیافتن، خدای سبحان اینا رو در آسمان و در فضای باز نگه داشت. فهمون به اینکه هیچ کس این پرنده هایی که دارای اجرام سنگینن در فضای باز نگه نداشت مگر خدای سبحان، که یقبزنه تیر که صافات است به یقبزنه ما یمسکهن الا الرحمن، اون نفس طائره‌ای که خدای سبحان به اینها اعطا کرد، اینا را مسخر کرد که در فضا بمانند. چون که نظمی که بین کشتی و آب دریا قرار داد، طوریست که کشتی فرو نرود تا انسان‌ها بتوانند از ساحلی به ساحل دیگر حرکت کنند و منافع تجاری و غیر تجاری را تأمین کنند. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اصل دریا را خدای سبحان جزء آیه الهی می شمارد در بحث های دیگر، اما در این کریمه اون جریان کشتیرانی را جزء آیات حق می داند و این برای نفع مردم است که از جایی به جایی حرکت کنند و کالاهای تجاری و غیر تجاری را منتقل کنند. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و چون معمولاً باران در اثر تبخیری که گفتن از آب دریا حاصل می شود به بار می آید، لذا اول مسئله دریا را ذکر، بعد مسئله بارش باران را. فرمود و ما انزل الله من السماء من ماء، اول مسئله دریا را یادآور شد، بعد قسمت نزول باران که از بخار نشأت می گیرد اون را ذکر فرمود. فرمود و ما انزل الله من السماء من ماء، بارانی را که خدای سبحان از آسمان بارید. آسمان یعنی اون قسمتی که بالای سر انسان است، نه آسمان یعنی اون سماواتی که جزء خلق السماوات والارض باشد. هرچه که بالای سر انسان است از او به عنوان آسمان یاد میکنند، این فضای باز را به نام آسمان یاد میکنند. کیفیت ریزش باران از این که او را همانند قطرات نازل میکند، همانند سیل و همانند نهر جاری نمیکند که باعث فساد باشد، همه اینها باعث رحمت و نشانه حکمت خدای سبحان است. فرمود با بارش باران خدا زمین را زنده میکند. این توصیف عرض به حیات از باب وصف به حال متعلق موصوف نیست، نه یعنی خدا به وسیله بارش باران گیاهان را زنده می کند، وقتی درخت زنده شد این باعث حیات عرض است، حیات عرض به این است که مزرعه او سرسبز باشد، بلکه وصف به حال خود موصوف است، خود زمین را زنده می کند، یعنی این خاک است که می شود به صورت گیاه سرسبز، یعنی خاک بی روح را روح می ده. حالا اگر کسی بذری داشت و درختی داشت و باران که آمد، چی تبدیل می شود به برگ سبز؟ درخت این برگ سبز را دربر می کند، اما چی سبز شد؟ خاک است که سبز شد، زمین مرده زنده شد، نه اینکه درخت زنده شد ما بگوییم فاحیا به الارض از باب تو بس بال متعلق موصوف باشد، یعنی خدا درختان زمین را زنده کرد، بلکه خود زمین را زنده کرد، خود زمین را به صورت گیاه در آورد، خود زمین را به صورت برگ در آورد. این چنین نیست که درخت زنده بشود وقت ما بگیم زمین زنده شد، بلکه زمین به صورت درخت آورد. بسیار خوب، مواد ارضی در اونجا هست، ارض یعنی مواد ارضی. اگر چنون چه مقداری از خاک را در یه ظرفی بریزن بذر افشانی کنن، اون هم سبز می شود. بسیار خوب، مواد دیگر است که تبدیل می شود به این تراوت به سرسبزی. عرض در مقابل سماست، پس چون این مواد عرضی تبدیل می شود به این برگ و گیاه، در حقیقت زمین زنده می شود، نه اینکه گیاه زنده بشود ما بگوییم فاحیا به الارض بعد موتها، این مجاز است، یعنی خدا گیاهان زمین را بعد از پشمردگی زنده کرد و چون گیاه زینت زمین است از این جهت خدا فرمود ما زمین را زنده کردیم. نه، بلکه خود زمین را زنده می کند. بالاخره تا این مواد غذایی به صورت بدنه و ریشه و برگ گیاه در نیاد که گیاه رشد نمی کند. این خاک است که زنده می شود، خاک است که می شود برگ، خاک است که می شود تنه درخت. پس خدا خاک مرده را زنده کرد. لذا در بسیاری از آیات به این مسئله بر جریان قیامت استدلال می کند که اونا اعتراض کردن که چگونه مرده زنده می شود. همون خدا هر روز مرده را دارد زنده می کند. همون همونطوری که باران می آید گیاه رویده می شود، این چنین هم شما زنده می شوید. خب اگر این احیاء عرض کنایه از این باشد که خدا گیاهان را زنده می کند، یعنی اون که روح دارد او را زنده می کند، اون که دلیل بر معاد نیست. در بسیار از آیات در برابر تعجب اون منکران که می گویند چطور مرده را خدا زنده می کند، همون شما هر روز دارید می بینید خدا مرده را زنده می کند. چطور خاک، چطور این سنگ در طی قرون تبدیل به خاک می شود بعد به صورت یک برگ نرم در می آید؟ خب مرده را خدا دارد زنده می کند. این چنین نیست که درخت زنده بشود و هیچ تأثیری در خاک نباشد و خاک به حیات نرسد، بعد خدا مجازن بگوید که ما به وسیله بارش باران زمین را زنده می کنیم، یا در مسئله اطماعات استدلال کند بگید که و کذالک تبعثون. این استدلال چه در مبدا چه در معاد برای آن است که بالاخره خاک بی جان زنده می شود. این هم برهان بر توحید است، هم برهان بر معاد. لذا هم در مسئله معاد شناسی خدا به این برهان استدلال می کند، هم در مسئله مبدا شناسی. و اگر یه سنگ سختی هم که باشد در طی قرون به صورت خاک در می آید، این چه نیست که سنگ خاک نشود، چون همون خاک بود که در طی قرون به صورت سنگ متسلب در آمد. این چه نیست که اول سنگ بود که خب همون خاک طی قرون متمادی متسلب شده سنگ، طی قرون بعدی هم بشود خاک. همین سنگ در یک روزی به صورت یک بوته نرم در می آید. پس خدای سبحان بی روح را حیات می بخشد و زمین مرده را واقعا زنده می کند و این کار کار خداست. یعنی او حیات می دهد، او به مرده ها حیات می دهد. هم نشانه توحید اوست، هم نشانه معاد اوست. فاحیا به الارض بعد موتها، که وصف به حال خود موصوف است، نه وصف به حال متعلق موصوف. واقعا زمین مرده است، یعنی روح ندارد، بعدم واقعا زنده می شود. والحمد لله رب العالمین.